بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به فروع مسئله خامسه از نوع اول از مکاسب محرمه بود، یعنی راجع به حرمت تکسب به میته و اکتساب به میته و بیع میته. در اینجا دو تا فرع مرحوم شیخ مطرح فرمودند. فرع اول راجع به این بود که همان گونه که بیع میت منفردتن جایز نیست، همانطور بیعها منضمتن الى مذکا هم جایز نیست، که ما وقتی که بحث کردیم دیدیم که اگر اون میته منفعت محللی داشته باشد ولو به صورت غیر مستقیم، منفعت محللی غیر مستقیم حتی اگر داشته باشه، بیعش مانعی نداره و اشکالی ندارد، چه منفردتن و چه منظمتن. اما اگر هیچ گونه منفعتی که حلال باشد ولو غیر مستقیم باشد اون منفعت نداشته باشد، در اون صورت بیعش باطل است، چون اصلا ملکیت نداره، مملوکیت برای او حاصل نمیشه. هرچند که حتی در اون صورت هم بیعش ممن یستحل المیته، به کافری که در دین خودش میته را حلال میشه مرد، بنابر اقوا و بنابر اون چه از روایات صحیح استفاده میشود جایز است، اما بیعش به مسلم جایز نیست. خب این بحث رو ما در فرع اول مطرح کردیم که نظر خودمون رو گفتیم، فرمایش حضرت شیخ رو هم توضیح دادیم. اما فرع ثانی، در فرع ثانی موضوع بحث این است که آیا میته حیوانی که نفس سائل ندارد هم بیعش باطل است و اشکال داره، یا انتفاع به او حرام است یا نه. عرض کنم که مقصود میته حیوانی است که اون میته نجس نیست، پاک است. حیوانی که خون جهنده ندارد، خون سائل ندارد، این حیوان که دم سائل نداره اگر مرد، حکم انتفاع از این میته چیست؟ حکم بیعش چیست؟ خب من این رو تکمیل کنم. راجع به حکم انتفاع از میته حیوانی که خون سائل دارد، دم سائل دارد، که میته او نجس العین است، ما عرض کردیم از روایات استفاده می شود که انتفاعاتی که در عصر صدور روایات قابل تصویر بوده است برای مخاطبین، به صورت مستقیم یعنی مسلمان مباشرتاً بخواد از او منتفع بشود، حرام است. این از ادله استفاده میشه، بجز در مورد استصباح به دنبه نجس و میته و استفاده از کیمخت که همون پوست نمکسود شده باشد، جلد نمکسود شده باشه. این دو مورد از اعیان نجسه انتفاعشون استثناء شده در روایات، از اعیان از میته نجسه استثناء شده است و انتفاعش حلال. نتیجه این میشه انتفاعات غیر مستقیم حلال است. یعنی چی؟ یعنی میته را بخرد بندازه جلوی سگ پاسبان منزلش یا پاسبان گلهش، سگ پاسبان بخورد، یا مهمانهایی داره از اهل یهود و نصارا که در دین خودشون این میته را حلال میشه مرند، این رو بخرد بدهد به اونها بخورن، این بنابر اقوا اشکالی نداره. پس انتفاعات غیر مستقیم اشکالی نداره. ثانیاً انتفاعات جدیدی که در عصر صدور خطاب اصلا برای مخاطبین قابل تصور نبوده است، از پلاسمای میته، از دی ان ای میته، از خدمت شما عرض کنم که سلولهای این میته، از اجزاء زنده این میته که البته از نظر فقهی مرده است، از نظر پزشکی هنوز سلولهاش قابل استفاده است، هزاران بهره برداری میشه، پیوند میزنن به خدمت شما عرض کنم انسان زنده دیگری و و و. خب اینها اصلا در عصر صدور خطاب برای مخاطب قابل تصویر نبوده، لذا اطلاقی در روایات مانعه شکل نمیگیره که بیاد اینا رو منع کنه، این گونه انتفاعات رو. لذا این گونه انتفاعات هم در تحت اطلاق روایات مانعه نیست و مباح است، و مستثنیاتی هم که ذکر کردیم مباح است، یعنی استصباح به دنبه میته نجس و همچنین استفاده از جلد نمکسود شده میته کیمخت، اون هم مباح است. خیلی خوب، پس این سه مورد یعنی انتفاع غیر مباشر و همچنین انتفاعات جدیدی که قابل تصویر هنگام صدور خطاب نبوده است و همچنین مستثنیاتی که ذکر شده، اینها انتفاعشون از میته نجس مباح است، اما سایر انتفاعات یعنی انتفاع مباشر از اموری که در حین صدور خطاب مورد فهم مخاطبین بوده است، مثل اکل و لبس و امثال ذالک، پوشیدن میته، خوردن میته و سایر این چیزهایی که استفاده کردن از میته در وسائل دیگر، اینها همه قابل تصور بوده، اینها همه برای یک مسلمان مباشرتاً بخواد از اینها استفاده کنه حرام است. لذا اگر کسی بخواهد کفش میته‌ای را بپا کند که داخل در مستثنیات نیست، یعنی داخل در کیمخت نیست، داخل در جلد نمکسود شده نیست، استفاده از اون کفش میته حرام است به نظر ما، چون اطلاق روایات شامل حالش میشه برای مسلمان مباشرتاً. خب اما میایم سراغ میته غیر زن نفس سائله. جناب شیخ میفرماند که آقا این اصلا داخل در ادله نیست، ادله شامل حال این میته ای که پاک است نمی باشد. از موضوع بحث ما هم خارجه، چون بحث ما اکتساب به اعیان نجسه است، لذا ایشون این رو به عنوان فرع مطرح میکنه. حالا عبارت حضرت شیخ، برای اینکه دوستانی که بحث ما رو استماع میکنن بدانن که کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میکنیم، ما آدرس میدیم طبق طبع کنگری شیخ انصاری جلد اول صفحه 40. الثانی ان المیتت من غیر ذن نفس سائله یجوز المعاوضت علیها، میته از غیر ذن نفس سائله جایز است معاوضه بر آن میته، اذا کانت مما ینتفع بها، زمانی که بوده باشد اون میته از آن اموری که ینتفع بها، انتفاع بهش برده می شود، او به بعض اجزائها، یا انتفاع برده می شود به بعضی از اجزائش، که دهن سمک المیته للاسراج و تدهین، مثل روغن ماهی مرده که این خون جهنده ندارد، لذا میته او نجس نیست، پاک است، ولی خوردنش حرام است، ولی از نظر طهارت و نجاست طاهر است. خب روغن این ماهی رو نمیشه خورد، اما لل اسراج و تدهین، برای چراغ روشن کردن، اسراج یعنی سراج روشن کردن، چراغ روشن کردن، و برای تدهین استفاده های پزشکی، روغن مالی مثلا برای تسکین درد پا، نمیدونم برای گرم شدن بدن، امثال ذلک. حالا اگر یک روغن ماهی گفتن که این ماهی میته است، اما روغن او چنین خواصی رو داره برای تدهین، اشکالی نداره بیع بشه، خرید و فروشش جایز است و مانعی ندارد. چرا؟ لوجود المقتضی و عدم المانع، چون مقتضی صحت بیع هست. مقتضی چیست؟ این است که منفعت محلله مقصوده عند العقلاء داشته باشد. خب این هم داره، منفعت محلله مقصوده عند العقلاء داره، وقتی چنین بود مالیت عقلایی و شرعی پیدا میکنه. و عدم المانع، مانعی هم نیامده است که به صورت تعبدی از جانب شارع منع کند از بیع این میته‌ای که پاک است و نجس نیست و منفعت محلله مقصوده هم دارد، مانعی نداره. خب چرا مانع نداره؟ ممکنه بگیم آقا مانع همون روایاتی است که انتفاع به میته را تحریم میکرد. اطلاق اون روایات شامل میته غیر از نفس سائله هم می شود. جناب شیخ می فهمد لأن ادلت عدم الانتفاع بالمیته مختصتون به نجسه، چرا که اون ادله عدم انتفاع به میته اختصاص دارد به میته نجسه، میته که دارای دم سائل باشد، اون نجس العین میشه و اون ادله انصراف به او داره. خب اینجا ما وقتی رجوع میکنیم به خود ادله، که یکی از اون ادله روایت معتبره و صحیحه عمر ابن عزینه بود اگر اشتباه نکنم، خدمت شما عرض شود که روایتشو در بحث حکم انتفاع به میته مطرح کردیم مفصل. در اونجا سوال میکنه از امام که آیا هل ینتفع به شیء من المیته، آیا به چیزی از میته انتفاع برده میشود؟ قال الامام علیه السلام لا، حضرت فرمودن نه، انتفاعی از میته برده نمیشه. خب روایت اطلاق داره، بلکه حتی ممکن است ادعای عموم هم بشود. چرا؟ چون نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم داره. سوال سائل اینه آیا انتفاع برده میشه به چیزی از میته؟ نکره در سیاق استفهام است، مثل نکره در سیاق نفی، نکره در سیاق استفهام هم دلالت بر عموم میکنه. بعد امام علیه السلام میفرمان لا، نه انتفاع برده نمیشه به چیزی از میته، هیچ تفصیلی هم حضرت اینجا نمیگذارن. لکن خب جماعتی از فقها ادعا کردن که این روایات انصراف دارد به میتهی که نجس العین است، یعنی اون میتهی که در ذهن راوی بوده میتهی که نجس العین است، چیزی از اون میته نجس العین نه مطلق میته که شامل میته پاک هم بشود. چیزی از اون میته نجس العین، یعنی پوست او، گوشت او، استخوان او، امثال اینها، آیا به اون انتفاع برده میشود؟ حضرت پاسخ شد، اما میته طاهره اصلا از موضوع سؤال سائل خارج بوده است لعجل انصراف. خب جماعتی به این مطلب تصریح کردن و سر رحب به ما ذکرنا جماعتون، تصریح کردن به اون چه ما ذکر کردیم جماعتی، و ظاهر و انهم ما لا خلاف فیه، و ظاهر این است که این مسئله که میته طاهره داخل در اون روایات و ادله نیست و انتفاع بهش جایز است و بیعش هم جایز است، از اون اموری است که لا خلاف فیه، اختلافی درش نیست بین فقها. خب هازا تمام الکلام فی المسئله الخامسه، مسئله بعدی، المسئله السادسه، مسئله ششم راجع به اکتساب است به سگ جنگی و همچنین خوک. سگ جنگی و خوک آیا خرید و فروششون جایز است؟ تکسب به اونها جایز است یا نه؟ جناب شیخ می فرمان که ظاهرن اجماع داریم بر این که تکسب به کلب هراش و خوک خشکی حرام است بل اجماع و باطل است و معامله بر او صحیح نیست. اما راجع به موی خنزیر و پوست خنزیر مباحثی اومده در بعضی روایات که جای تأمل داره. در روایت حسین ابن زراره از پدرش زراره از امام صادق علیه السلام وارد شده است مطلبی که دلالت داره بر جواز استعمال موی خنزیر. اگر از موی خنزیر تنابی درست کنن، با اون تناب دلو در میان چاه بیندازن و آب بکشن بالا، آیا استفاده از اون تناب که از موی خنزیر است اشکالی ندارد؟ استفاده از اون آب اشکالی ندارد؟ اون روایت می‌فرماید نه اشکالی نداره. خب اینجا محل بحث شده بین فقها. بعضیا فرمودن که این روایت شاذ، میذاریمش کنار به خاطر شذوذش، چون قریب به اجماع است که حتی موی خنزیر هم نجس العینه. وقتی شد نجس العین، آبی که به او اصابت کرده، خب اون آب هم میشه متنجس و خوردن اون آب متنجس حرام است بلا اشکال. بنابراین روایت میشه برخلاف ضروریات فقه، میذاریم کنار، میگیم این شاذ است، روایت شاید راوی اشتباه کرده، اینو میذاریم کنار. برخی دیگر از فقها میفرمایند که نه آقا، در این روایت شذوذی نیست، روایت دلالت داره بر این که شما اگر با موی خنزیر تناب درست کنید و از اون تناب استفاده کنید اشکالی نداره. نمیگوید که اگر آب دلو به این تناب اصابت کرد نجس نمی شود و خوردنش جایز است، این رو که نمیگوید، بلکه میگه اگر با این تناب دلو رو بیاندازید توی چاه، آب رو بکشی، از اون آب میتونی بخوری، دلالت نادر بر این که تناب موی خنزیر با آب برخورد کرده حتما و آب رو متنجس کرده. لذا در این روایت مدلول شاذی وجود نداره، ما کنارش نمیگذاریم. میگیم استعمال موی خنزیر در اموری که طهارت در اون شرط نیست اشکالی ندارد، میتونه از موی خنزیر استفاده کنه در چیزی که شرط او طهارت نیست. شرط تناب چاه این نیستش که تناب چاه حتما باید پاک باشه، بله به آبی که میخواد استفاده کنه و شرب کنه نباید اصابت کنه که آب رو نجس نکنه، ولی خود تناب اگر پاک نبود اشکالی نداره که. حالا متن المسألة السادسه يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين اجماعا على الظاهر المصرح به في المحكيه عن جماعه وكذلك اجزاؤهما. حرام است اکتساب کردن به کلب هراش، هراش یعنی جنگ کردن، ستیزه، جنگجویی. کلب هراش دو تا تفسیر شده، یک تفسیر یعنی سگ هار، سگی که حمله میکنه، یک تفسیر یعنی سگی که تعلیم داده شده برای جنگجویی. سگها رو به جان هم میانداختن سابقه بر این، مسابقه برپا میکردن، به اصطلاح بهش میگفتن سگ مسابقه، سگ جنگ. این دو تا سگ با هم دیگه جنگ میکنن، هر کدام که دیگری را کشت او برنده است. این تفسیر دوم از کلب هراش هست و به نظر میرسد که این تفسیر دوم اصحه. بله فروختن و خریداری کردن چنین کلبی حرام است و این معامله باطل است به خاطر روایاتی که داریم. والخنزیر همچنین خوک، البریین که خشکی باشه، ولی خوک دریایی که نجس نیست، سگ دریایی هم نجس نیست، مسئله نداره. اجماعاً بنابر اجماع علی الظاهر، که اینجا ظاهراً اجماع داریم که این اجماعی که ما استظهار کردیم تصریح شده است، یعنی ما تحصیل اجماع کردیم به ظهور اجماع رسیدیم، نقل اجماع به صورت صریح هم داریم که تصریح شده است به این اجماع در اون چه حکایت شده است از جماعتی، از جمله شیخ طوسی در مبسوط، ابن زهره، علامه، شهیدین و غیره ما. و کذالک اجزاؤهما، همچنین از حرام است اکتساب به اجزاء سگ هراش و خوک خشکی، یعنی موی اونها هم، نمیدونم چنگال اونها هم، سم اونها هم، پوست اونها هم، همینطور اکتساب بهش حرام است. نعم لو قلنا به جواز استعمال شعر الخنزیر و جلدهی، اگر قائل بشیم به جواز استعمال موی خنزیر و پوست خنزیر، جا فیه ما تقدم فی جلد المیته، می آید در این موی خنزیر و پوست خنزیر همان مطلبی که گذشت در پوست میته. در پوست میته چه گفتیم؟ گفتیم اگر منفعت محلله مقصوده اندل اقلا داشت بیع اون جایز است. شعر خنزیر و جلد خنزیر رو هم اگر طبق اون روایت حسین ابن زراره قائل شدیم به جواز استعمالش و گفتیم منفعت محللی مقصود دارد، اون هم بیعش جایز خواهد بود، اما اگر قائل به جواز نشدیم بیعش هم جایز نخواهد بود. المسألة السابعه، مسئله هفتم، یحرم التکسب بالخمر، حرام است اکتساب به خمر و کل مسکر مایع و هر مسکری که مایع باشد، بالاصاله و الفقاع و همچنین آبجو مست کننده، اجماعا نصن و فتوان. هم اجماع در نصوص داریم، یعنی روایات کثیره هیچ معارضی هم نداره، و هم اجماع در فتاوای فقها داریم. و فی بعض الاخبار، در بعضی روایات وارد شده است، یکون لی علی الرجل دراهم فیعطینی خمرا، برای من برگردن شخصی درهمیست، دراهمیست، طلب دارم، به جای طلبش به من کوزه های خمر میده. امام علیه السلام فرمودن خودها و افسدها، بگیر اون کوزه های خمر رو و فاسد کن اون خمرها را. ابن ابی عمر که راوی این روایت است، سندش هم معتبره، میفرماید یعنی اجعلها خلا، این که فاسد کن خمر را، یعنی اون خمر را تبدیل به سرکه کن، بگیر اون خمر رو و اون خمر رو تبدیل به سرکه کن. خب حالا اینجا بحث میشه که آیا این مجزی از دینی که برگردن اون رجل است خواهد بود یا نه. خود خمر که مالیت نداره، لذا اون چی که رجل داده است مال نبود، مالیت نداشت، پس بنابراین نمیتونه مجزی باشد از دینی که برگردنش بوده، ولی ظاهر روایت این است که این مجزیه. پس اینو چه کار کنیم؟ تا با قاعده دین سازگار باشه. والمراد بهی، جناب شیخ توضیح میدن، میگن مراد به این روایت اینه، اما اخذ الخمر مجانا ثم تخلیلها، این است که خمر رو مجانا بگیرد نه در قبال دراهم، ثم تخلیلها، بعد بیاد اینو تبدیلش کنه به خل، تخلیل یعنی سرکه سازی، اینو تبدیل به سرکش کنه، او اخذها و تخلیل او اخذها و تخلیلها لصاحبها ثم اخذ الخل وفاء عن الدراهم، یا اینکه بگیرد اون خمر را و تبدیل به سرکه کند اون خمر را لصاحبها، برای صاحب اون خمر، وقتی تبدیل به سرکه شد برای صاحبش تبدیل به سرکه شده است، لذا برای اون شخص مدیون مملوکیت پیدا میشه، این خمر سرکه شده میشه مملوک اون شخص مدیون و او میشه مالک. ثم اخذ الخله وفاء عن الدراهم، سپس این آقای طلبکار این سرکه های آقای مدیون را وفاء عن الدراهم، به جای وفا از دراهمی که از او طلب دارد اخذ کند، به جای دینش اخذ کنه، حالا درست میشه، مطابق قاعده میشود. پس دو تا راه حل دادیم. راه حل اول این است که آقا خمر رو بگیره مجانی، یعنی در قبال دراهم نمیگیره، چون خمر مالیت نداره که در قبال دراهم باشه، سپس تبدیلش کند به خل و سرکه برای خودش، تبدیل به خل و سرکه کند، یعنی خل و سرکه از همون لحظه ای که تبدیل به سرکه می شود در ملک آقای طلبکار تبدیل به سرکه می شه. این یه راه حل است، اما این راه حل کافی نیست. چرا؟ چون وقتی دین مدیون ادا می شود که چیزی از ملک مدیون بیاد به ملک طلبکار، اما این خل سرکه از همون اول که خل سرکه شده است در ملک طلبکار خل سرکه شده است، از ملک مدیون چیزی که ملکیت و مملوکیت داشته باشه نیامده است به طرف آقای طلبکار، لذا این راه حل اول مشکله. اما راه حل دوم مسئله رو حل میکنه. راه حل دوم میگه شما از طرف طلبکار اینو تبدیل به سرکه کن، برای از طرف مدیون آقای طلبکار شما بگیر از طرف مدیون تبدیلش به خل و سرکه کن، وقتی از طرف او تبدیل به خل و سرکه کردی در ملک مدیون تبدیل به سرکه شده است، مالیت پیدا کرده است، حالا از طرف آقای مدیون اون رو به ملک خودت منتقل کن، یا اینکه اصلا قصاصاً از دراهم اون رو تصرف کن به ملکیت خودت وارد کن، حالا می شود اداء دین اون آقای مدیون. خب این هم مسئله هفتم تمام شد، انشاءالله در جلسه بعد وارد مسئله هشتم خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.